به لحظه ها بگوییم امید و حال خوب، حالا که سر قرار حاضر شدی قطعا از تمامی دغدغه های روزگار سبک و سبکتر شدی و این حال خوب گوارای وجود تو. طاعات و عباداتتون قبول. خیلی ممنون و متشکریم که ما رو همراهی میکنید. ساعت 12:30 است. ما همین توفیق رو داریم که توی همین لحظاتی که حال شما هم خوب و خوبتر هست همراه شما باشیم و در کنار شما باشیم. از تهران پخش رادیو جوان، اما جوان به توان دو.
پیشرفت‌های علمی از جمله مهمترین شاخص‌های رشد و پیشرفت کشور محسوب می‌شوند.
این ماهواره بر قاصد است که امروز ماهواره نور را به فضا پرتاب کرد.
ناظران یونسکو به این نکته اشاره می‌کنند که نظام وحشتناک تحریم باعث شده شرکت‌های دانش بنیان با محصولات محلی تقویت شوند.
دانش لیزر به عنوان یکی از پیچیده‌ترین علوم نوین هم نتوانست از دسترس دانشمندان ایرانی دور بماند.
چند سال پیش گفتم که ما باید پیشرفتمون جوری باشه که تا 50 سال بعد اگر کسی خواست به تازه‌های علمی دنیا دست پیدا کنه مجبور باشه فارسی یاد بگیره.
تو شرکت‌های دانش بنیان بیش از 40,000 فارغ التحصیل دانشگاه وارد شده.
به توان جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما شنونده های عزیز رادیو جوان. به توان جوان امروز هم در خدمت شماست با یک برنامه دیگه و میخواییم از توان جوان ایرانی در علم و فناوری صحبت بکنیم، از اون حوزه هایی که ما تونستیم ورود بکنیم پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و دستاوردهای گرانبهایی رو ایجاد بکنیم به واسطه زحمت و تلاشی که جوانامون کشیدن. امروز یه حوزه دیگر رو در خدمتتون خواهیم بود با حضور یک مهمان ارجمند. میخوایم در خصوص حوزه فضایی و صنعت فضایی توی کشورمون صحبت بکنیم، صنعتی که میدونم شما هم در این مورد زیاد شنیدید، هم تو رسانه‌های خودمون هم تو رسانه‌های دنیا، و در مورد کارهایی که تو صنعت فضایی شده احتمالاً خیلی میشنوید، تو شبکه‌های مجازی میبینید. میخوایم امروز بدونیم که ما در صنعت فضایی کجا بودیم، امروز کجا هستیم، و اصلا قبلش میخوایم بدونیم که این صنعت فضایی چه کاربردی میتونه داشته باشه. من معرفی میکنم خدمتتون سرکار خانم قربانی رو، کارشناس حوزه فضایی. سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش اومدین به برنامه به توان جوان.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم برنامه به توان جوان رادیو جوان.
سرکار خانم قربانی هم از کارشناسان جوان حوزه فضایی هستن، در واقع سرکار خانم مهندس قربانی. و خانم قربانی، اینجا رادیو جوان هست و بالاخره متعلق هستش به جوانها و خیلی ما دلمون میخواد که جوانترها مثل برنامه های قبلی به توان جوان جوانترها بیان صحبت بکنن و همین اتفاق هم افتاده. خب برامون بفرمایید که این صنعت فضایی خیلی کوتاه و خلاصه شده به چه دردی میخوره، به چه کاری میاد، چه ارزش افزوده میتونه برای کشورمون ایجاد بکنه؟
اگر بخوایم تو حوزه های مختلف، مخصوصا حوزه هایی که توان و دانش و در واقع فناوری های زیاد با برنامه های طولانی مدت روش گذاشته میشه، به هدف به هر حال اقتصادی، بازاوری اقتصادی، به هدف برتری جوهایی که خیلی کشورها دارن، یکی از حوزه هایی که خیلی خودنمایی میکنن باهاش حوزه صنعت بزرگ و پیچیده فضایی هستش که گاهن با پروژه های جاه طلبانه شروع میشه و بعضا الان داریم میبینیم که خیلی از شرکت های خصوصی مثل اسپیکس ایست، مثل بلو اوریجین، مثل ویرجین اوربیت و اینها دارن اون اهداف رو با پلن در واقع مشخص و با توسعه یه فناوری که دارن بهش میرسن یواش یواش.
بله شنیدیم هم این آقای ایلان ماسک که دیگه شرکت خصوصیه ولی داره ماهواره میفرسته به فضا و اهداف اقتصادی هم داره دیگه، یعنی میخواد این چجوری میتونه ارزش افزوده اقتصادی ایجاد بکنه برای کشور خودمون؟ یعنی ما اگه بریم روی این حوزه سرمایه گذاری بکنیم چطور میتونیم اینو تبدیل بکنیم به مثلا توان اقتصادی و اشتغال و توسعه بیشتر کشورمون؟
خود دولت در واقع آمریکا، دولت‌های از این دست که در واقع صنعت بزرگی داشتن، اقتصاد خب به هر حال حالا بادآورده یا هر چیزی که داشتن، دقیقاً از ابتدایی که رو حوزه فضایی و حالا قبلش هوایی و اینا کار کرده بودن، پلن‌های اقتصادیش هم بررسی می‌کردن. دقیقاً با انقلاب صنعتی چهارم که تقریباً میشه گفت کمتر از یه دهه هستش شکل گرفته، شرکت‌های خصوصی اومدن که به جهت انجام اون پروژه ها و بازاوری اقتصادی این کارها رو انجام بدن. مثلا اسپیس ایکس و حتی اون شرکت‌های خصوصی که الان کنار این شرکت مطرح کردم اسمشون، حتی نه تنها تو حوزه ماهواره که میتونه کاربری‌هایی داشته باشه که خدمتتون عرض می‌کنم، تو حوزه پرتابگر که صنعت پرهزینه‌ای هستش و خب نیاز به تحقیقات در واقع حتی تست‌های زیاد و هزینه برداری هستش وارد شدن، چون میدونن قطعا که با این که هی هزینه اول میبره، ولی مثلا اگر بخوام ماهواره هایی رو از کشورهای دیگه که هنوز وارد حوزه پرتابگر نشدن پرتاب کنن، خب آیدی اقتصادی خوبی براشون خواهد داشت. در کنار اون اولین چیزی که همه کشورها به فکرش هستن که از اون درآمد داشته باشن استفاده، در کنار این که از هوای در واقع محیط بالای سر کشورشون استفاده میکنن، خب بهتر از اون فضای گسترده‌ای که بالای کشورشون هستش و قطعا ما بهش میگیم در واقع نمادهایی که به هر حال خدادادی هست و همه کشورها باید از اون استفاده کنن. الان کشورها به فکر اینن که از معادن موجود در سیارات دیگه استفاده کنن. حالا بخوایم خیلی ابتدایی تر مطرح کنیم که تو کشور خودمونم میتونه استفاده بشه، در واقع حوزه ماهواره هستش که میتونن مثلا تو حوزه اینترنت ازش استفاده کنن، اینترنت رو به سایر کشورها بفروشن، به مردم خودشون بفروشن. چه بهتره که هر کشوری از فضای خودش استفاده کنه و این اینترنت رو خودش تولید کنه، به مردم خودش و به همسایه‌های خودش اینو بفروشه.
چقدر یعنی یکی از خروجی‌های صنعت فضایی که مثلا میتونه به شکل ماهواره بر باشه، بله، پرتابگرهایی که ماهواره ببرن، اینه که ما میتونیم خب ماهواره خودمون بذاریم توی جو و دیگه هزینه استفاده از ماهواره در واقع کشورهای دیگر رو ندیم و غیر از اون بتونیم کلی ارزش افزوده و سرویس بتونیم بدیم به کشورهای همسایه و به لحاظ اقتصادی درآمد داشته باشیم. من شنیدم حتی راجع به حوزه‌های هایتک و با دانش پیشرفته مثل حوزه فضایی گفته میشه که اصلا سرریز دانشی که تو این حوزه ایجاد میشه میره تو بخش خدمات و صنعت و اینها، یعنی مثلا اینجا میشینن روی دانش کار میکنن، بالاخره یه تکنولوژی جدیدی از دلش در میاد و اون تکنولوژی تبدیل به محصول میشه توی زندگی آدم‌ها و براش صنعت شکل میگیره و اینها. اینم به نظرم جزء استفاده‌های خیلی اصلی و جدی صنعت فضایی میتونه باشه.
ساخت ماهواره از سال 1375 آغاز می شود. ابتدا ساخت مدل آزمایشگاهی ماهواره مصباح آغاز شده و بعد نوبت به طراحی و ساخت مدل مخصوص پرتاب آن می رسد. در همان سالها طراحی ماهواره هواشناسی سینا 1 آغاز می شود. ماهواره‌ای که به کمک روس‌ها ساخته شده و در تاریخ 5 آبان 84 با موشک کاسموس از پایگاه فضایی روسیه به فضا پرتاب می شود. حدود 2 سال بعد در 15 آبان 86 نخستین مرکز فضایی ایران رونمایی می شود.
3 2 1 فایر سکو.
در این روز به یادماندنی کاوشگر 1 نیز به فضا پرتاب می شود. 28 مرداد 87 موشک ماهواره بر امید تست پرتاب خود را با موفقیت انجام می دهد. 4 ماه بعد حلقه های پیشرفت دانشمندان فضایی کشورمان با ارسال محموله کاوشگر 2 به فضا کامل تر می شود.
بهمن 1387 شمارش معکوس برای پرتاب ماهواره امید آغاز می شود.
ایران وارد باشگاه بسته کشورهای دارای توان پرتاب ماهواره شد.
از دل انواع و اقسام تحریم هایی که سالهای متمادی است بر کشور ما تحمیل کردن، ناگهان ماهواره امید بیرون میاد و پرتاب میشه به فضا.
در همین سال ایران کاوشگر 3 را به فضا پرتاب میکند و نشان میدهد عزمش برای ارسال موجود زنده به فضا جدی است. یک سال بعد از ماهواره های ملی طلوع، مصباح 2 و نوید علم و صنعت رونمایی میشود. 25 خرداد 90 پرتاب موفق ماهواره رصد گام دیگری برای حضور مؤثر در فضا ارزیابی می شود. 6 ماه بعد در 14 بهمن 90 ماهواره نوید به عنوان سومین ماهواره کاملا ایرانی با موفقیت به فضا می رود.
ایران حالا می رود تا با پیشگام عرصه های فضایی در منطقه شود.
مسیر پروازی این کاوشگر که شبیه یک یوی معکوس هست، این رو ما دقیقاً و قدم به قدم برنامه‌ریزی کردیم.
23 آذر سال 92، حالا نوبت فرگام است که به فضا برود. در بهمن ماه 1393 جمهوری اسلامی ایران آماده است تا 4 ماهواره ملی خود به نام فجر را با ماهواره بر بومی سفیر فجر به فضا پرتاب کند. سیزدهم فروردین 1395 خبر نهایی شدن ساخت ماهواره ناهید 1 اعلام می شود.
برای اولین بار بسته تأمین توان از طریق سلول‌های خورشیدی گالیوم آرسناید و به علاوه تأمین بسته باتری ماهواره طراحی و ساخت و به ویژه تستش انجام شد.
سال 98 و عزم سپاه برای حضور در عرصه فضا.
این ناظر متحرک به ما این اجازه رو میده که موشک رو و ماهواره بر رو در بیرون از جو کنترل بکنیم.
پرتاب ماهواره ظفر موفقیت‌آمیز نیست، اما تجربه گرانبهایی را نصیب دانشمندان فضایی کشور می‌کند. سوم اردیبهشت 99، پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره نور سپاه با ماهواره بر قاصد.
ما در این لحظه در فضا قرار گرفتیم.
انشالله پایگاه پرتاب آینده ما در منطقه جنوب شرق کشور که برای رفتن به سمت مدار جو اونجا رو لازم داریم و مراحل طراحی اولیه شروع شد.
پرواز با ذوالجناح به سوی بیکران ها.
آتش! ما توی این پرتاب هدف گذاریمون عملکرد موتورهای سوخت جامدون که الحمدلله با موفقیت کامل مرحله اولمون پروازش رو انجام داد.
با آمدن ذوالجناح حالا بعد از ماهواره بر خاطر انگیز سفیر، ماهواره بر سیمرغ، بعد از اون سریر و انشالله به زودی ماهواره بر فوق سنگین سروش از آسمان کشور عزیزمون ایران به سوی بیکرانها پرتاب خواهند شد انشالله.
به توان جوان.
یه سوال دیگه از شما دارم سرکار خانم مهندس قربانی. آیا اصلا قبل از انقلاب ما صنعت فضایی داشتیم نداشتیم؟ چی کارا میکردن؟ بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاده؟ اینو برامون یه توضیحی بدین.
بله حتما. خدمت شما عرض شود که اول اون توضیحی که اول شما فرمودین رو من بسته بدم بهش. ببینید تو حوزه کاربری ها جدا از اون بحث اینترنتی که میتونه خودش بازی شرکت های دیگه رو داشته باشه که تو حوزه تاکتولوژی تو حوزه کاربری ها بیان فقط استفاده از اون اون داده ها رو استفاده از اون خروجی یار داشته باشن. مثلا سنجش از دور، کلی شرکت های الان دارن شکل میگیرن، شرکت های خصوصی که حتی ما بعضی از دوستان خودمون رو میبینیم که دارن با مثلا بعضی از بچه‌هایی که تو حوزه‌های دیگه کار میکنن جوین شدن تو حوزه کشاورزی، از خروجی ماهواره ها استفاده میکنن. این نوع ماهواره ها رو بهشون میگیم ماهواره سنجش از دور، که تو کشور ما هم چندین ساله داره روش کار میشه که خدمتتون توضیح میدم. در کنار اون جی پی اس هستش، چیزی شبیه جی پی اس که ما در واقع به لحاظ تخصصی بهش میگیم ناوبری. بعضی از ماهواره ها میتونن خروجی در واقع ناوبری و اینکه ما بتونیم یه چیزی شبیه جی پی اس داشته باشیم برای هدایت ماشین ها، کشتی ها و حتی تو حوزه صنایع نظامی به خصوص فضایی و این موشک ها و اینها رو داشته باشیم. بعد
تو کشاورزی هم من شنیدم کاربرد داره حوزه فضایی، میشه برامون توضیح بدین؟
خواهش میکنم. ببینید الان تو کشور ما با توجه به اینکه ماهواره عملیاتی سنجش از دوری به اون صورت تا الان عملیاتی نشده، از ماهواره های کشورهای همسایه یا کشورهای مثلا اروپایی و غیره استفاده میشه. یعنی خروجیایی که اونا از بالای سر کشورمون میگذرن و میگیرن دانلود میکنن، حالا زن مثلا ممکنه از گوگل دانلود بشه یا از اونها اشتراکش رو میگیرن و خریداری میکنن و حتی میگم خدمتتون عرض شد که با این بچه ها همکاری میکنن و خروجی اونو توی بحث حتی تلفیق با خروجی تصاویر هوایی از پهپادها استفاده میکنن تو حوزه هواشناسی، حوزه کشاورزی و پوشش زمین رو بررسی میکنن، تغییرات در واقع اقلیمی رو بررسی میکنن.
خیلی جالب.
اینجا ایران است،
همان خاک پرگوهر،
برگ برگ تاریخش را با نام بزرگان علم و دانش و فرهنگ عظیم بستند
و حالا سروهای جوان با اقتدا به نام بزرگان سرود خواستن را با آهنگ توانستن می سراغند.
سرود خواستن را با آهنگ توانستن می سراغند.
تو وجود همه امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید.
کشور به شما احتیاج داره، کشور به این میلیون ها دانش آموز و دانشجویی که امروز ما در کشور داریم احتیاج مبرم دارد، به جوان مؤمن، وفادار، امیدوار، با نشاط، فعال، با ابتکار احتیاج داریم. کشور احتیاج داریم، آینده کشور احتیاج داریم.
به توان جوان،
به توان جوان،
برنامه ای از گروه دانش رادیو جوان.
خب در خدمتتون هستیم با به توان جوان. اینجا در استودیو سرکار خانم مهندس قربانی، کارشناس حوزه فضایی حضور دارن. داریم در خصوص دستاوردهای صنعت فضایی کشورمون بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی صحبت میکنیم. میخوایم ببینیم که الان جایگاه ما توی صنعت فضایی توی دنیا کجاست. خانم قربانی بفرمایید ما کجای دنیا هستیم توی بحث فضایی؟
درسته. ببینید ما قبل از انقلاب با توجه به امکاناتی که بودش و فضایی که کمتر کشوری تو این حوزه کار میکرد، تونسته بودیم فقط سه نقطه توی مدار ژئو به عنوان به اسم ناحیه 1، 2 و 3 رو به نام خودمون کنیم، تملکش رو بگیریم. بعد از انقلاب
یعنی خریدیمش، خودمون تکنولوژیشو توسعه دادیم.
نه دیگه، به هر حال تملکش رو حالا یا با خرید یا با تعاملاتی که داریم به دست آوردیم.
خب. بله. ولی این دانش و تکنولوژیش، فناوریش توی کشور به اون صورت نبوده.
اصلا این تکنولوژی نیست، در واقع یه سری روابط بوده. با توجه به اینکه قبلا تو حوزه هوایی یه سری تکنولوژی ها رو ما صرفا وارد می‌کردیم، با توجه به اینکه به هر حال با هدف‌هایی بعد از اینها استفاده می‌شد، صرفا این هم یه خریدی بوده، ولی تکنولوژی آنچنانی نداشته. سه نقطه در فضا در مدار ژئو رو ما تملکش رو به دست آورده بودیم، هیچ گونه در واقع استفاده‌ای و یا بحث دانشی نبوده. اما بعد از انقلاب در واقع تو حوزه فضایی میشه گفت استارتش رو زمان جنگ با در واقع موشک زده شد. مجموعه های علمی و همچنین مجموعه گروه شهید تهران مقدم تو حوزه بعضی از در واقع دیولوپ و استفاده از بعضی از موشک هایی که خریداری شده بود و حتی بررسی موشک های تاپ توسط بعضی از دانشمندامون، این شروع شد و بعد از اون تونستیم با استفاده از اون توسعه‌ای که داده شد تو حوزه پرتابگر ازش استفاده کنیم. اما اون چیزی که مهم هستش اینه که ما باید اون سه نقطه‌ای که در مدارج او داشتیم و به لحاظ اقتصادی برامون خیلی مهم هستش رو بهش به هر حال تثبیت می‌کردیم و بهش به عنوان اینکه یه ماهواره‌ای تومون داشته باشیم دست پیدا می‌کردیم.
یعنی ما سه تا نقطه خریده بودیم عملاً خالی بود.
درست خالی بود و متأسفانه میشه گفت که بعد از دوران دولت شهید رجایی که این رو دوباره در جریان انداختن، چون اتفاقات خاصی نیفتاده تو حوزه ماهواره و ماهواره‌ای تزریق نشده بود، تا همکنون ما متاسفانه دو نقطه اونو با کارشکنی‌های بعضی از شرکت‌های کشورهای عربی همسایه از دست دادیم با استفاده لابی و هزینه‌هایی که اونا کرده بودن و ماهواره خودشون اونجا فرستادن. البته ما یه استفاده از اونها می‌کنیم ولی خب دیگه از دست رفته فعلا.
یه ماهواره برگردونی فکر کنم این توانایی باشه که بتونیم اون جایگاه بتونیم ازش استفاده بکنیم و با تکنولوژی و اون فناوری که باش در واقع ماهواره بسازیم و پرتابگره که بتونیم ماهواره برسونه، بریم اون جایگاهی که متعلق به کشورمون هست رو ازش استفاده بکنیم انشالله.
بله، البته الان یک نقطه الان هستش، ما برنامه ریزی برای اون داریم. مقام معظم رهبری هم بعد از پرتاب در واقع ماهواره نور که در واقع امید خیلی خوبی در کشور ایجاد کرد، فرمودن که همون دستی که میتونه این ماهواره رو به مدار پرتاب کنه میتونه در واقع ماهواره رو به اون مدار تزریق کنه. از سال حدودا 75-76 استارت تحقیقات در واقع و توسعه ماهواره ما شروع شد و میشه گفت با همکاری بین المللی با چند تا کشور مثل روسیه، مثل ایتالیا، مثل هند، ما ماهوارهایی مثل سینا و مصباح رو ساختیم و سالهای 84 رونمایی شد. ماهواره سینا که پس از در واقع تلاشای فراوان متخصصمون توی مجموعه سا ایران ساخته شد، پرتابش توسط خود روس‌ها، پرتابگر روس از مجموعه پلسسک روسیه پرتاب شد. بعد از اون پروژه امید استارت خورد و سال 87 با ماهواره برای سفیر تونستیم این ماهواره رو ما پرتاب کنیم. خوبی این ماهواره و این پرتابگر اینه که کاملا بومی شده و یکی از مهمترین دستاوردهای ما به خصوص تو حوزه فضایی بومی شدن ماهواره و پرتابگر هستش. ما از سال 87 در واقع با رایزنی هایی که مجموعه حاکمیتی با مجموعه دانشگاهی داشتن استارت بعضی از ماهواره ها مثل نوید، دوست و پیام رو زدیم که بتونن مجموعه های دانشگاهی به منظور کاربری سنجش از دور تولیدات رو داشته باشن. اول برنامه برای این بود که پرتابگرهای خارجی اینو پرتاب کنن، اما با توجه به اتفاقاتی که افتاد تو حوزه سیاست ما دیدیم که لازمه حتما پرتابگر مربوط به اون هم تا اون موقع توسعه داده بشه و عملیاتی بشه، که پرتابگر سیمرغ تونست بعد چند پرتاب در واقع ماهواره نوید علم و صنعت رو تو سال 98 به صورت و ماهواره ظفر رو پرتاب کنه که ماهواره ظفر موفقیت آمیز.
خیلی عالی.
چرخه کامل فناوری فضایی در دستان ایرانیان. باورش سخته ولی این حقیقته که ایران یکی از 13 عضو باشگاه فضایی جهانه و این یعنی ما میتونیم ماهواره بسازیم، به فضا پرتاب کنیم و در مدار قرار بدیم. شاید بگید پس چرا چند بار پرتاب ناموفق داشتیم؟ باید در پاسخ بهتون بگیم که این نیمه خالی لیوانه و جز آزمون‌های دستیابی به این فناوری و به زودی شاهد پرتاب موفق هم خواهیم بود. اما مهم اینه که ما میتونیم انواع ماهواره رو طراحی و تولید بکنیم. سازمان فضایی وزارت ارتباطات با همکاری پژوهشگاه فضایی و دانشگاه امیرکبیر علم و صنعت تا حالا 18 ماهواره مخابراتی و سنجش از دور طراحی و ساختن. برگردیم به حدود یک دهه پیش که ماهواره ایرانی با مدت تفکیک 1000 متر و ارتفاع مداری 250 کیلومتری طراحی می شدن، اما حالا برای قدرت تفکیک 20 متر و ارتفاع مداری 500 کیلومتری طراحی و ساخته می شن و وزن دو برابری و طول عمر مداری 16 برابری رو نسبت به نمونه اولیه دارن. این دستاورد کم نظیر در چند سال اخیر به دست اومده و ما رو از مرحله طراحی و ساخت ماهواره تحقیقاتی به مرحله ماهواره عملیاتی و کاربردی ارتقا داده. در حال حاضر با حمایت وزارت ارتباطات، دانشگاه شریف، امیرکبیر و علم و صنعت به طور مستقیم و 30 دانشگاه و مرکز علمی و پژوهشی و 70 شرکت خصوصی علاقه‌مند در پروژه‌های طراحی و ساخت ماهواره و بهره برداری از فناوری فضایی همکاری دارند و بیش از 120 نفر متخصص در حوزه‌های فنی مهندسی با گرایش طراحی و ساخت ماهواره دانش آموخته شدند و به هیئت علمی دانشگاه و مرکز پژوهشی پیوستند. درست گفتن، اگه دانش در ستاره ثریا باشه ایرانی‌ها بهش دست پیدا میکنن. دستیابی به فناوری فضایی گامی دیگر به سوی ایران هوشمند.
اینجا ایران است، اینجا ایران است، سرزمین فرش ها و نقش ها، سرزمین بزرگان فرهنگ و دانش و هنر، سرزمین سرداران جوان حماسه ساز. اینجا ایران است، سرزمین خواستن و توانستن،
سرزمین خواستن و توانستن. اینجا ایران است.
ایران ارسال ماهواره و پروازهای فضایی رو از سال 2005 آغاز کرده و در میان کشورهای آسیایی با سرعت قابل توجهی در حال حرکت.
اینجا ایران است.
هیچ کس فکرش هم نمی‌کرد که ایرانی که به فکر فناوری نانو نبود بعد از 20 سال به رتبه چهارم علم نانوی دنیا برسد.
به توان جوان، شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:30
رادیو جوان.
من فکر کنم این اواخر هم یه دستاوردی داشتیم راجع به اینم صحبت کنیم. بله. چون دیگه به پایان برنامه رسیدیم. بله. ما آخرین ماهواره‌ای که تونستیم ببریم به فضا چی بوده؟
ببین، آخرین ماهواره ماهواره نور بوده.
بله.
با پرتابگر قاسه، که این هم مثل آخرین پرتابگری که پرتاب شد یعنی زلجنا، هر دوی اینها ترکیبی سوخت جامع بودن و سوخت مایع.
آها، پس بله. ما تو حوزه پرتابگر بوده که دستاورد زلجنا رو داشتیم.
بله، بله.
و اون هم نقطه خاصش توی ترکیبی بودن سوختش بوده.
بله.
این چه اهمیتی داره؟ خیلی کوتاه برامون بگین.
زلجنا و بعد از اون سروش که در واقع توسعه پیدا میکنه و در آینده پرتاب میشه، در کنار این که تو حوزه موتور دستاورد جدیدی هستن، دسترسی ما به در واقع مدارهای بالاتر به خصوص مدار ژئو رو در واقع سروش 1 و 2 که همون نقطه ای هستش که ما باید بهش دست پیدا کنیم رو ممکن میکنه.
خیلی عالی. رتبه ما تو فضایی توی دنیا حدودا
کمتر از 10 کشور بوده زمانی که امید رو داشتیم. نمیشه بله. اینجوری گفت رتبه ما در جهان چطوره، ولی ما جزء کمتر در واقع کمتر کشورهای مثلا 5 کشوری هستیم که خودشون پرتاب رو در جهان انجام دادن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما. بدین ترتیب رسیدیم به پایان یکی دیگه از برنامه‌های به توان جوان. من از شما شنونده‌های عزیز خداحافظی می‌کنم تا به توان جوان دیگری. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدار.
صدای جوانهایی رو شنیدیم که انرژی مضاعف دارن برای ساختن ایرانی آباد، علاقه دارن به وطنشون، به وجودشون افتخار میکنیم و مهم اینه که به وجود کشورمون هم افتخار کنیم. ایران سرای همه ماست.